الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معیار شناخت صحیح در علم حصولی همون اولی یا انتهای به اولی است. اولی معصوم است و چیزی هم که به اولی منتهی می شود معصوم به عرض است. معیار شناخت در علم حضوری هم به شرحی زن. یک علم شهودی معصوم هست که این معصوم بالاصال است و بقیه علم شهودی بالعرض است که به اون میزان عرضه می شود. این اصل کلی. در مسئله شهود برای غیر معصوم همواره احتمال خطا هست، خواه در رؤیا یا در حالت منامی. یه وقت انسان در رؤیا چیزهایی رو میبیند، یه وقت هست نه، در بیداری با اینکه خواب نیست حالت رؤیایی و منامی به دست میدهد و چیزها رو میبیند. چون خودش معصوم نیست احتمال اینکه این شهود او خطا باشد هست، زیرا صورت کار قوه متخیل است. معنای مجرد را عقل می‌یابد ولی اونجا دیگه صورت در کار. شهود در مرحله عالی عقل یه معنای دیگری دارد. اینکه حضرت امیر سلام الله علیه در جریان ذئلب فرمود ما اعبد و اف اعبد و ما لا ارا و مانند آن، بعد فرمود بین که لا تدرک الابصار و مشاهدت العیان بل تدرک القلوب و مشاهدت الایمان و حقاق الایمان، اون شهود عقلی منزه از صورت است. صورت را قوه متخیله و متصرفه ترسیم می کنند. اگر کسی معصوم باشد عقل او که در قله ادراکات اوست امام قوای ادراکی اوست و این قوای ادراکی همه امت و شیعیان او هستند و شیعه را هم که شیعه گفتن برای اینکه حرف امام را شیوع میدهند و ترویج میکنند، وگرنه شیعه از یک نظر گرچه معنی پیرو هست ولی اون معنای اصلیش آن است که مایه شیوع فکر امام است. اونایی که واقعا معصومن یه نظام امامت و امتی در درونشون دارن، یعنی عقلشون واقعا امام است و قوای نظری اینها واقعا امت او هستن، به شیعیان او هستن. چه این که عقل عملی اونها که بهی او به در رحمان و توسب الجنان امام قوای عملی اونهاست، شهوت و غضب اینها واقعا امتی او هستن، به شیعیان او هستن. این که میبینید افراد عادی مثل ما در نماز حضور و ظهور قلب ندارن، برای اینکه بر فرض هم ما دارای عقل باشیم اون قدرت کنترل را در باره قوای نظر و عمل نداریم. اینا امتان عقل ما نیستن. ما معانی را ممکنه درک بکنیم ولی هر کدام از این قوا یا وهم معنای جزئی یا صورت جزئی رو برای خود ترسیم میکند که کأن کل واحد منهم امام نفسه و قوه شهوت و قدم چیزم چیز دیگر طلب میکند. ولی اگر کسی معصوم باشد همه قوای علمی و عملی او، علمی او از حس و وهم و خیال، عملی او از شهوت و غضب و مانند آن، واقعا شیعیان او هستند، به امت او هستند و یه قافله‌ای دارن به سراغ شهود واقعی می روند. اون چرا که امامشون درک می کند یعنی عقل حق است و اون چرا هم که قوای مادون تنزل می دهند و ترسیم می کنند اینم حق است، ولی دیگران این چنین نیستن. لذا اینها می گویند، یعنی غیر معصومین می گویند معیار شناخت شهود صحیح از شهود سقیم عرضه بر کشف معصوم است. البته چون این کسی که عرضه می کند هم غیر معصوم است احیانا خطا می کند و ولی معیار دارد. اون خطا خطای بخشوده است، چون هیچ تأمایی در کار نیست و قصور است، ولی معیار هست.
انطباق یعنی خود این کمتر از اصل قضیه نیست که وقتی این میخواد منطبق بکند اون یافت خودش رو باز شهود معصوم این رو بتوند باز درست بگیر.
البته این مثل سار علوم حصولی است دیگر، نظیر اجتهادها. الان واقعا ظواهر کتاب سنت، نصوص کتاب سنت، سیره معصومین سلام الله علیه و اجمعین در حد قد تبین رشد من الغیر رسیده است. معذالک میبینید در تطبیق علم حصولی مجتهدان اختلاف دارن، ولی البته در خطوط کلی در یک مسیرن. اشتباه البته هست، چاره جز این نیست، یعنی روند اشتباه میکند. البته عقل به اون معنا که تشفی شده است، عقل اشتباه نمی کند، یعنی امام اشتباه نمی کند. این امتان چون شیعیان، این افراد چون شیعه اون نیستن، امام اون نیستن، طبق بیان است امیر سلام الله علیه که فرمود هر کسی به میل خود عمل میکنه نه به قرآن، فرمود که ان کل واحد منهم امام نفسه، هر کسی بر خودش امام است. البته چنین کسی اشتباه میکند. در مسئله علم حصولی که ما موظفیم عرض بر کتاب و سنت معصومین علیه السلام بکنیم، گاهی اشتباه میکنیم، گاهی به واقع میرسیم. در مسئله شهودم به شرح ایزد،
خب میزی که اصلا ارزشی که علم حضوری و شهود داره این است که ما بتونیم به واقع مستقیم راه پیدا بکنیم.
خطا در اونجا کمتر هست،
اگر این باشه خب همین رو یه باشه.
خطا در اونجا کمتر هست، اسمینان بخشتر است. الان مثلا ما در خارج یه موجود خارجی داریم، این وجود خارجی غیر از صورت ذهنی ماست، لذا ما با وجود ذهنی اینها سرکار داریم، که موجود خارجی این شی غیر از صورت ذهنی ماست، ما میشه علم حصولی و وجود ذهنی. ولی در عالم رؤیا که در فضای درون خودمون میابیم، دیگه این چیزی نیست که موجود خارجی داشته باشیم و صورت ذهنی، ما با خود موجود خارجی هماهنگیم. مثل که ما درد را میابیم، درد دیگه وجود ذهنی نیست که. نه، مشهودات ما هم همینطوره.
معیار صدق و کذب را میگم وقتی که اونجا علم حصولی چون قابل انطباق به جای صدق و کذب داره، اما علم شهودی و حضوری چون مستقیم واقع رو میگیره، اینجا دیگه زمینه صدق و کذب اصلا نداره.
نه، اون که مستقیم باقی رو میگیره عقل میگیره، نه قوه خیال و قوه واهمه. قوه خیال و واهمه واقعا معلواسته میگیرن، اون چرا که بالاصال میگیره عقل است، عقل امام است. اینا شیعیان عقل نیستن، امت عقل نیستن، کل واحد منهم امام نفسه. عقل یه چیزی رو به اینها میدهد، اینها یحرفون الکلمه عن موازعه، به دلخواه خود دخل و صرف میکنن، کم و زیاد میکنن، اشتباه از اینجا میشه.
سوال دارم که چرا در یک گوشه میتونه دخل و تصرف بکنه در رابطه با پیغمبر اون روایت خود؟
بله بله بله،
اضافه شد.
بله 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 بله.
چرا در رابطه اصل پیغمبر این تصرف رو
سرش آن است که واهمه،
مؤمنین میتونه بکنه،
واهمه و خیال بر اساس اینکه شیعیان عاقل نیستن، بر اساس نؤمن و بعضیم و نکفر و بعض عمل میکنن. حرف واهمه، حرف قوه خیال در بخش نظر، حرف شهوت و غضب، تولی و تبری در بخش عمل. اینها کل واحد، چون حرفش این است که نؤمن و بعضیم و نکفر و بعض. اگر واقعا در بخش عمل که عقل عملی که بهی او به در رحمان وقت توسی بر جنان است، اونجا که جای عزم و حزم و جزم و تصمیم گیری و اخلاص و اراده است، او اگر واقعا امام باشد و همه بخش های عملی یعنی گرایش ها و گریز ها که اینا شیعیان این عقلی که بهی او به در رحمان وقت توسی بر جنان باشند، اینا همه میگن آمن ناب ما جا به نبی، سلام سلام دیگه نمیگن نؤمن و بعضیم و نکفر و بعض. اما واقعا اگر چونچه این که هر کدام از این قوا امام خودش باشد، این هر چی را که قبلا باور کرد باور دارد، هر چی را که قبلا باور نکرد باور ندارد. نؤمن و بعضی و نکفر و بعض. اون عقل استدلالی است که فانی میشه، لذا در مراحل عقل عملی وقتی که عقل عملی را از تجلیه و تحلیه، تخلیه و تجلیه و تحلیه شروع میکنن، تخلیتون تجلیتون تحلیه ثم فنا مراتب مرتقیه، این عقل عملی وقتی بالا میره میبینیم سر از عقل شهودی در میاره. یعنی انسان وقتی از رذایل اخلاقی خودش تخلیه کرد، بعد غبار روبی کرد، جلوه یافت، به حقایق الهی متحلی می شود. وقتی زینتی یافت، کم کم از این مرحله تخلیه، تجلیه، تحلیه می گذرد و فنا می رسد. فنا هم اون ته و تمس و محق می کند. تخلیتون، تجلیتون، تحلیه، ثم فنا، مراتب و مرتقیه، اینا را عقل نظر با عمل بالا یکی خواهند شد در اثر این کارهای عقل عملی که به او در رحمان شهود می کند. دیگر
در این پیروی که بقیه قوا نسبت اونجا می کنن، اونجا بیان داره که هیچ عبارتی، هیچ لفظی و هیچ مفهومی نمی تونه بکشه.
نه، مفهوم جا مفهوم نیست که، چون مفهوم در مرحله نفس است و فرض در است که عارف
نفس چطور می خواد پیروی
چون تنزل کرده. این که تنزل کرده به شیعه او هست، باید دستور بدهد. الان مثلا این اول سوره مبارکه زخرف دارد که این دو سرش که بیکران تا بیکران است، این قرآن کریم است. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، این میشه عربی و فعل و فاعل و مبتدا خبر. بعد فهمد و انه، همین فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اونجا دیگه نه ابریس نه عربی. خب از اون ام الکتاب گرفته تا عربی مبین، از این عربی مبین گرفته تا ام الکتاب، همه قرآن. ولی وقتی کسی معصوم باشد، اونجا که لتلق القرآن من لدن حکیم من علیم است، واقعا همه قوای علمی و عملی او شیعیان او هستند. وقتی از اون مرحله بخواد تنزل کند، اینا امین الله هن. وقتی آمده به مرحله وهم، امین الله است. به مرحله خیال، امین الله است. به مرحله حس و سمع، امین الله است. به لبان مطهر رسید ما ینطقو عن الهوا، امین الله است. اما برای انسان عادی، کل واحد منهم امام نفسه.
بیانشون اونجا اینه که اصلا لفظ نمیتونه حکایت بکنه از اونجا.
نه، اونجا جای لفظ نیست اصلا. جای لفظ و علم حصولی مال منطقه نفس است. حالا در خود قرآن کریم وقتی از اون مرحله بالا انا انزلناه و انزلناه و انزلناه و انزلناه تا برسید به آلای مفهوم، اینها به عیدی سفر کرام برر است دیگر. اونجا که انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، نه ابریس نه عربی. لفظ، مفهوم، علم حصولی مار منطقه نفس است. انسان یه چیزی را از راه حس دریافت میکند، یه چیزی هم پیش خودش هست، یعنی در از راه درون چیزایی میابد، بعد بر خارج منطبق میکند، میرد اثر خارجی ندارد، این میشه علم حصولی. وقتی از منطقه حس و وهم و خیال و نفس، نه عقل، گذشتیم، دیگر منطق و فلسفه رخت برمی‌بندد. العلم و اما تصور و اما تصدیق دیگه زیر سقف نفس است. اونا متن واقع رو مشاهده میکنند. در معصومین چون همه این منطقه به عیدی سفره و کرامان برر است، اونجا که قبل از تنزل است، اونجا امین الله است. این یک شهود بحث است، چون نه ابریس نه عربی، اونجا ام الکتاب است. بعد وقتی انزلناه و انزلناه و انزلناه و انزلناه تا رسید به عالم مفهوم، این منطقه هم فرشتگانی هستند که امین الله هست. و انزلناه و انزلناه و انزلناه تا رسید به صورت دهیه کلبی، بازم امین الله است. و انزل الله و انزل الله و انزل الله تا رسید به فعل و فاعل و مبتدا و خبر، باز امین الله است.
ارزنده این بیان شما در واقع یه نقد یا ردی بر گفتار ایشون
نه، فرمایشون هم همین است. اونجا که فرمایش ایشون است که شهود هست و مفهوم نیست، حق است. الان بحث ما زیر اون سقف است، نه خود اون سقف.
بعد ایشون بیانش اینه که این عبارات اصلا هیچ نمیده،
هیچ شکایت نمی کنه. نه
خب هیچ نمیده میشه رابطه قرار.
نه، این لفظ از منطقه نفس حکایت میکند، ولی این یه واقعی دارد، یعنی این الفاظ به مالها من المفاهیم، این یه واقعی دارد. این واقع و مستاق و مرحله تنزل اون مشهود عقلی است که اینها محاکات عینی دارند. دیگه اونجا سخن از لفظ نیست، دلالت‌های عینی است. الان همون طوری که گفتن یک چمن دلالت بر باران میکنه، آب میکند، این دیگه قرارداد که نیست، که لفظم که نیست. این وجود خارجی راهنمای وجود دیگری است. حکایت و دلالت مرحله مثال منفصل از وجود عقل که قراردادی نیست، علم حصولی نیست، مفهوم نیست. و اونجا که مرحله مفهوم نیست، حکایت عینی است. اونجا که حکایت ذهنی است و علم حصولی است و وجود مفهومی است، اون البته مرحله نفس است. بنابراین اگر واقعا این قوای مادون شیعیان عاقل باشن، این نؤمن به ما جا به نبی است، کشفش هم همان است، دیگه جا به جا نمی کنه. ولی اگر اینها نه، کل واحد منهم امام و نفسه، همون بیان از تعمی در نهج البلاغه، اینا واقعا شیعیان نیستن، ما خودمون مبتلاییم دیگر. این دیگه یه چیزی نیست که ما اگر در باره دیگران شک داشته باشیم، در باره خودمون شک داشته باشیم. ما اصلا دلمون میخواد، گاهی هم مینالیم که چرا به این بدبختی رسیدیم که دو رکعت نماز بخونیم حواسمون جمع نیست. عاقله ما خوب میفهمد، یعنی واقعا ما معتقدیم، اون معانی رو خوب درک میکنیم، اما اینا فرارن، یعنی واهمه، خیال در بخش نظر، شهوت، غضب در بخش عمل، کل واحد منهم امام نفسه. بعضی از بخش ها که به سود این هاست، نؤمنو به، یؤمنو به. بعضی از بخش ها که به سود این ها نیست، با باورهای قبلی این ها هماهنگ نیست، یک فرو به. کلما جا هم رسولم به ما لا تهوا انفسکم استکبرت. ما یه همچه سحنی هم در درون خودمون داریم، به دل من بپسندد، به میل ما باشد، قبول میکنیم. به ما لا تهوا انفسکم استکبرت. حق الیقین مال معصوم است دیگر.
یعنی کشف
اینها
به اونجا،
نه نه، اینا به عین الیقین را دارد.
در
اگر
را دیدن در اونجا باید ما همه صحبت رو بکنیم،
بله دیگه، احتمال اشتباه بدیم،
یعنی حتی خود پیغمبر هم اشتباه
بدیم. نه نه، احتمال اشتباه بدیم. عرضه می کنن بر کشف معصوم، می بینن درست است. اون روایت برای افراد عادی قابل استدلال نیست، این تمذیر تمسک با هم در شبه مستاقی است. خدا رحمت کنه مرحوم فیض رو تو محجه این شبه را دارد. خب این که پیغمبر رو ندید، که این کسی در عالم رؤیا متمثل شد، گفت مثلا من ولی عصرم یا امام رضایم یا امام صادق صلوات الله و سلام علیه اش. این با ادعای خود میخواد ثابت کند که او امام معصوم است. این دور است، این نظیر تمسک با آمده شبه مستاقی است. این که ندید حضرت را، که از کجا بفهمه اونه؟ وگرنه او نمیگو، حضرت نفرمود به این که شیطان مثل من جعل نمی کند. او تو بیداری فرمود ستکس رو علی الغاله، تو بیداری دروغ جعل میکنن، تو خواب دروغ جعل نمیکنن. ستکثر و علی القاله، این بزرگان فرمودن به این که به نام پیغمبر یقیناً چیزی جعل کردن، به طور یقین. چرا؟ برای که این حدیثی که فریقه نقل کردن یا راسته یا دروغ، علا ای تقدیره به نام پیغمبر جعل کردن. اگر راست باشه، پس به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیز جعل کردن. اگر دروغ باشه به نام پیغمبر جر کردن، چون این رو به نام پیغمبر نسبت دادن، به پیغمبر نسبت دادن دیگه، که پیغمبر فهمون ستکت رو علیه الغاله. این انسان شیطانی که در حال بیداری نشیاطین لیهون الا اولیا هم لجاد رو کم دخالت میکنن که به نام پیغمبر چیز جر بکنن، تو خواب جر میکنن، این که نیست که. انبیاء و مرسلی مطلقا دیگه.
چرا قبلا میفرمودید که ما هیچ دلیل عقلانی یا نقلن نداریم که اسمت انحصار
بله معصوم، بله ممکنه لکسی در یه منطقه معصوم باشد،
اگر این باشه ممکنه خب خیلی از اون عرفا به این معنا مثلا
معنی نداریم، البته بر اثبات نه دلیل نداریم بر نفی، ممکن است بینه و بین الله معصوم باشد. یعنی الان واقعا هیچ برهانی نیست که زینب کبرا سلام الله علیها معصوم نبود یا هست ابوالفضل سلام الله علیه معصوم نبود، هیچ ما دلیلی نداریم. اون سمت هست که منحصر است، یعنی امامت و رسالت، وگرنه باب ولایت الی یوم القیامه بازه، ممکنه معصوم باشن، اما خب ما دلیلی نداریم برای ما. همونطوری که در علم حصولی یک بدیهی داریم، بعد این نظریه ها رو به بدیهی ختم میکنیم، اگر رسید حق است، اگر نرسید باطل است، و احیانا در رسوندن اشتباه میکنیم، راه معصوم است و رونده اشتباه میکند، در تطبیق کشف خودمون بر کشف معصوم هم به شرح ایزن. ما یک کشف معصومی داریم به نام ترازو، در نشعه شهود مثل همون جریانی که در اون جلسه به عرض رسید، ما گاهی در عالم رؤیا میبینیم، چون ما معیار علم حضوری به علم حضوری این بود که اگر شی به وجودهی لدل آدم بیاد میشه علم حضوری، اگر به وجودهی نیاد به مفهومهی بیاد میشه علم حضوری. ما در حال بیداری اشیای وجود خارجی دارن، به وجوده پیش ما نمیان، صور انتزاعیشون پیش ما میاد، میشه علم حصولی. ولی اون چرا که در فضای نفس میابیم علم شهودی است. ما در رؤیا این چین است، این چین است که یه موجود خارجی داشته باشیم و از اونها صورت گیری کرده باشیم که اون چرا که مشهود ماست به وجود خارجی معلوم ماست، نه که یه وجود خارجی جدای از قلمرو به نفس داشته باشد از اونها صورت گرفته باشیم. خب ما در رؤیا این صحنه رو داریم که یه رؤیایی است، یک مجلس بحثی است، یک کسی حرف میزنه، یک کسی نقد میکنه، یک کسی اشکال میکنه، بعد ما اول باورمون شد که مثلا حق با زید است، بعد در خلال عرضه بر نظرات دیگر فهمیدیم که حق با امر است. همه این صحنه ها صحنه شهود دیگه، پس توزین و ارزیابی شهودی هم میسر است. ما که خواب دیدیم در فضای خودمون و هیچ کدام هم که این چیزی نیست که یه وجود خارجی داشته باشد ما صورت اونها رو داشته باشیم، که بلکه خود وجود خارجی پیش نفس حاضر است.
معلوم ما در رویا به وجود
خارجی
نیامده، چون اگر در همونجا احتمال خطا میدیم در مورد اون موردی هم
که اون سرش آن است که ما یه مثال متصلی داریم با مثال منفصل هماهنگ نمیشه. علاوه بر اینکه ولی به هر تقدیر علم شهودی است، حصولی نیست. بعد تطبیق مشهود متصل بر مشهود اون فسد
شبیه همین علم حصولی میشه، حالا یه تفاوت مایی
در اصل کلی شبیه هست، وگرنه تفاوت جوهری دارد، یک جو مفهوم است، یک جا مصداق است.
یعنی میفرمون که به نخره واقعیت مثل ایه واقعیش خوراک این نیست، باید کانال این وارد این وجود بشه و این رنگ زرد
زنگ زرف میکنه، ولی این نهازه القلوب او یه فخیروها او اوها. ولی یه وقت هست باطل است رأسن، یه وقت هست نه حق سری به ظرفیت او محدود شد، اینجور است.
گاهی از اوقات هستش که ممکنه که در ظرف خود شخص اینم حق باشه، ما در حق دیگری
کلون یعمل و علا شاکرته ممکنه باشه یا مطلب بله. یه وقت هست که اصلا باطل است، همین محدوده قوه متخیله ترسیم شده است. یه وقت هست که نه، محدوده قوه متخیله ترسیم نکرده، حق بود ولی چون این محدوده محاکات بسته بود و ضعیف بود، او به اندازه خود یافته است. انظر من از سماع ما انفصالت اودیتون به قدرها.
اون مثالی که در فصل آدمی داره که گاهی خود آینه اگه مدور باشه مدور بینه
ماتایی. بله خب البته این چنین است.
بله
اصل
مسئله
نه
این تخلفی که اینا میکنن و شیعه نیستن، پیرو بودن و نبودن، این از ضعف فرمانده نشأت میگیره یا از قوت اینها؟ یعنی اگر اون در یه مرحله باشه باید اینها رو به سوی خود بکشد نه رها بکنه.
همون حالی که ما در بیدار نسبت به علوم حصولی خود و همچنین نسبت به اخلاق خودمون داریم. البته اینا اوائل تمرد کردن، معصیت کردن و خودشون قوی شدن و او ضعیف شده است. این همان است که نزاع داخلی است بین وهم و عقل، بین خیال و عقل، یا بین شهوت و عقل. شق غلبت علینا شقوتونا. این
نتونست که بگیره اینا را از اول سیره.
بل یا اینها هم طمع اسیان کردن و او هم ضعیف شد، چون اینها بالاخره امام بی امت موفق نیست. خب حالا چند جمله هم درباره این برهان تجربی نقل بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از براهینی که در این کتاب فلسفه دین آمده است به عنوان اثبات توحید، اثبات واجب تعالی، برهان تجربی است. مستحضرید که در کتاب‌های فلسفه اسلامی هرگز برهان تجربی به عنوان دلیل اثبات واجب نقشی ندارد به هیچ وجه. برهان معجزه، معجزه به مانند آن، اینها برهان برای نبوت است و رسالت است و امثال ذلک، وگرنه معجزه هرگز دلیل اثبات واجب الوجود نیست، چون معجزه در ظرفی است که انسان واجب الوجود را پذیرفت و اثبات کرد و ایجاد کرد. یک، و این شخص مدعی رسالت است، میگوید ما از طرف واجب الوجودی که مفروغ آن هست و مقبول شماست آمدم. اونگاه اگر کسی در اصل واجب شک دارد، چگونه میتواند با معجزه واجب را اثبات بکند؟
با خلق عادت.
حالا معجزه، حالا برفرض، بله، حالا ببینیم که المعجزه تو ماهیه، ولی اصلا خود معجزه آیا از ادله اثبات واجب هست؟
میتوانه باشه به این معنی
در یک کتاب فلسفی که اصلا بهش استدلال نشده.
کسی به این معنی استدلال بکنه بگه که در واقع اون چرا که ما از علل و معالی میشناسیم همین است که به ایدیناست.
بله.
اما اگر که گاهی از اوقات دیدیم یک واقعیتی پیدا شد که هیچ کدام از این علل و معالی که ما میشناسیم اینطور نیست.
بله.
اسم این که ارائه
بفرمان که ما هنوز اثباتی نکردیم که در عالم یک موجودی هست که سرآغاز سلسله علل است، یک، و اون موجود هم یک نفر است، دو. احتمال میدیم که در کنار نظام علی نظام تصادفی هم باشه. یه وقت هست به برهان امکان تمسک میکنیم، هیچ. یه وقت هست برهان علت و معلول تمسک میکنیم، اونا تام، هیچ. یه وقت هست که نه، یه برهانی برای اثبات واجب است به عنوان برهان معجزه که به نظام علل و معلول بر نگرده، به نظام برهان امکان بر نگرده، و این هیچ پایگاه فکری نداره.
یعنی این فرق عادتی از بکنیم، معلوم می شود که غیر از اون چرا که ما می شناسیم
چیز دیگه هم هست، به ما اثبات بطلان رو اثبات نکردیم، ممکنم هست باشه. حالا این بعضی از امور برابر نظم کار میشه، برابر نظم علی کار میشه، بعضی هم یا پراکنده است یا علتی دارد ما نمیدونیم.
مسلم نداریم به
خب هر... پس بنابراین برهان علی در تمسک میکنیم. برهان علی از محکمترین براهین فلسفی است. حکما کم حرف زدن ولی خوب حرف زدن.
اگه کسی این رو بگه بعد میگه به اون.
خب
ولی حالا به عنوان اسمش رو بگذاریم برهان تجربه، یکی از صغرایات میشه.
خب حالا صغرا که شد البته دیگه، از محور اصلی و حرف آخر رو در برهان کبرا میگه.
چون آخه بعضی از همیناتی که میخوان این رو رد بکنن میگن که ما یعنی معجزه رو تخته هم میکنن که اصلا ما نقض عادت نداریم. یه عده از همینا میگن که ما نقض عادت نداریم و این امکان نداره، ولی مثلا تکذیب میکنن مسئله. ولی روی فرض این که خرق عادتی باشد که انه اونا میپذیرن در بعضی از حرفای اینا.
خب حالا با ارجاع به نظام علی، البته بحث علی معلولی میپذیرن دیگه. خب این
محل بحثه
و
یه قانونمندی خاصی داره که من نمیدونم و او داره عمل میکنه بر من محکوم.
حالا بسیار خوب، ببینیم که این تا چه اندازه کاربرد داره. پس معجزه به عنوان برهان فلسفی برای اثبات واجب الوجود اصلا مطرح نیست، این مگر اینکه به نظام علی برگرده، برهان علی برگرده یا برهان امکان وجود برگرده که جایگاه خاص خود را داره. این مطلب اول. مطلب دوم این است که اصلا معجزه ماهیه. مطلب سوم این است که معجزه حلهیه. درباره معجزه که معجزه ماهیه، معجزه رو گفتن خارق عادت. خب بعد هم گفتن به این که خارق عادت چه نقشی داره. حالا اگر فرض بشه که مثلا در یه روزی هواپیمایی سقوط کرده است، در بیابان سقوط نکرده، تو شهر سقوط کرده، سیم تلفن خانه کسی رو هم قطع کرده، این سیم تلفن به پای گربه ای رسیده، این گربه گرفتار این سیم تلفن چون ترمز کرده به اتومبیل دیگری زده، اون اتومبیل دیگر چون مثلا تصادف شده به اتومبیل سوم برخورد کرده. این واقعه ممکنه در یه میلیون سال هم یه بار اتفاق افتاده، بعدم دیگه نیفته. صرف ندرت وقوع دلیل بر این نیست که این حال خدای تو عالم باشه.
ما می‌دونیم که علل و اسبابیه که ما می‌شناسیم.
خب نه، منظور اینه که پس اگر در بحث المعجزه تو ماهیه ما بگوییم که معجزه یعنی خارق عادت، این نقض می‌شود که خیلی از چیزها خارق عادت است، امر غیر عادی است ولی معجزه نیست. خب
خارق عادت نه به اون معنا که واقعی اتفاق افتاده بی‌نظیر.
خب
نه، بلکه اون سلسله از علل و اسبابی طبیعی که ما میشناسیم از اون سنخ نیست.
خیلی خوب،
مثل این که مرده ای را زنده بود.
بسیار خوب. خلاص اینه که ما اگر در تعریف معجزه گفتیم معجزه خرق عادت است، اینم خرق عادت است، یعنی برخلاف عادت شده دیگه. بر قبول. بسیار خوب. پس معجزه به این معنا که یه چیزی که نادر باشد یا خارق عادت باشد یا کم اتفاق بیفتد، اینجور چیزها نیست. در بحث این که المعجزه تو حلهیه، آیا معجزه داریم یا نداریم، هیون و امثال اونها میگن که ما نداریم. بله، ما هنوز وارد بیان نظر نهایی نشدیم، داریم شبهات اینها رو بازگو. چون ما هیچ دلیل نداریم زحمت بکشیم در بحث اثبات توحید، اثبات مبدا که معجزه چیه. که معجزه در باب نبوت بحث‌های مفصلی داره، هم ماهیش مشخصه، هم حلهیش مشخصه، هم لبهیش مشخصه. اما چیزی که هیچ پایگاه فلسفی نداره ما چی داریم باید وقت صرف بکنیم. خب بعد گفتن به این که معجزه حلهیه، معجزه را مثل هیوم و امثال هیوم منکرن. در این میگن هر کسی هر خواسته ای که داره فورا یه حادثه که اتفاق افتاده ایره هنه بر معجزه میکنه به سود عقیده خود. در حقیقت دارد از باب مناسبات ذکر و بعد الوقوع برای تثبیت حرف خود ایره معجزه میدونه به سود خود. مثلا حالا اگه یه هواپیمایی 100 نفر سرنشین داشت و سقوط کرد، 99 نفر مردن و یک نفر نمرد، میگن این یک نفر که نمرد معجزه است چون خوشش آمد. حالا اگر اتفاق افتاد یک نفر مرد و 99 نفر نمرد، نمیگن اون یک نفر معجزتاً مرد چون مرگ خوشایند نیست.
خب
بله،
چون لازمیه سقوط در واقع اینه که بمیرن
بکنه. خب غرض اینه که ولی اونجا اگر برخلاف عادت شد، چون لازمه سقوط این است دیگر، عادت هم همین است. حالا اگر 99 نفر نمردن و یک نفر مرد، این برخلاف امر عادی شد دیگه، بالاخره اون وقت او رو نمیگن که معجزتاً مرد، اینا رو میگن که مثلا معجزتاً زنده شد. عادت مثلا اینجور. خب هر کسی هر خواسته‌ای که دارد سعی میکند بعضی از حوادث را به سود خود توجیه کند. بله خب نه، سرش این است که همگاهی غرقم میگه، غرقم میگه نبزناهم فاخذناهم فنبزناهم فالیم، هر دو جور میگه. خسف نابهی، گاهی شق الارض است، گاهی شق البحر است، گاهی شق القمر است، گاهی شقوق دیگر است، همه رو شق کرده قرآن بالاخره. بله دیگه، همه جا قرض اینه که در همه موارد سخن از خداست. اونجا خسف نابهی و به دوره الارض، این شق الارض است. گاهی هم اخذناهم و نبذناهم فی الیم، اینجا غرق معجزه است.
اما راجع به غرق هرگز استدلال نمی‌کنه.
چرا؟ فرمود به این که ما این رو غرق کردیم، بعد به این امواج دریای روان دستور دادیم که بدن نحس فرعون رو بذاره کنار تا نه بله، فرمود به این که فریوم نونجی که به بدن کرده تکون لمن خلفک آیه، همه رو نداشیم آب ببره، بدن تو رو دستور دادیم که بیاد یه دی بانوان عبرت بگیرن. قرار از این که به هر دو بود غرق و نجات استدلال میکند، بعد هم جریان نجات دادن پیکر بیروح فرعون رو هم بروان برهان یاد میکنه در محدوده رسالت، نه در اصل اثبات واجب، چون اصل اثبات واجب را اونا قبول داشتن. خب بنابراین هیوم و امثال هیوم میدانی که اینجا نقلیست، این یک. بعدم بگن حالا یه حادثه در چند صد سال قبل اتفاق افتاده و آثارش هم محو شده، ما چرا توجیه داریم؟ مثالی ذکر میکنن، مثل اینکه در دراز مدت، من در مدت گذشته یه حادثه اتفاق افتاده و آثارش محو شده، پلیس جرمشناس را هم متحیر کرده. از کجا پلیس این جرم را بشناسه؟ برای اینکه آب آمده شستشو کرده، هوا آمده ویران شده، آثار جرم محو شده، از پلیس نمیتونه بررسی کنه که. گفت ما در برابر رخداد تاریخی این چنینیم، حادثه در 500 سال قبل، 2000 سال قبل یا کمتر بیشتر اتفاق افتاده، ما که در اون فضا نبودیم، حالا هم که آثارش نیست، هیچ کدام از دو راه برای تحقیق باز نیست، نه حضور داشتیم نه اون آثار حاضر است. مثل پلیسی که نه خودش در حین حادثه حاضر است و نه همکنون آثار جرم محفوظ است، ما چگونه اون صحنه رو بررسی کنیم؟ خب این در باره حلحیه که اسم منکر اجازه لمهیه او را هم اینا خیال کردن بحث در باره بحث توحید است. این سه چارت در بحث. اما والذی ینبغی ان یقال، به اصطلاح که خیلی بدون چیز نماند، این هست که معجزه برهان فلسفی است، البته نه برهان، برهان نبوت و رسالت است، نه برهان توحید. این یک. و خواص هم به معجزات قولی به تعبیر مرحوم شیخ و خواجه در شرح اشارات بیشتر گردن می نهند. اتوع من هم للعوام و العوام للمعجزت الفعلیه اتوع، اونا درباره اعجازه فعلی بیشتر گردن می نهند. پس مسئله اول آن است که محدوده اعجاز برای اثبات رسالت و نبوت است، یعنی بعضی که ثابت شد خدایی هست، یک، واحد است، دو، و ثابت شد که مردم رو باید هدایت بکند، قهرن کسی رو برای راهنمایی هدایت مردم رو باید دارد، سه، و خود شخصا مباشرتا هادی مردم نیست برای اینکه مردم او رو نمیبینن، چهار، باید پیکی داشته باشد، پنج. حالا که پیکی دارد، مدعیان این مقام زیادن، برای اینکه مدعی از محق شناخته می شود باید پیام او را داشته باشد، شاهد او را داشته باشد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که آمد فرمود خدا شهادت به پیغمبرم دیگه، این کتاب خدا، کلام خدا دست من دیگه، این امضای خداست. کفا بالله شهیدا، این که یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا که معنای اعلام ترک مخاصمه نیست، یعنی بگو خدا میدونه من پیغمبرم، این که اعلام ترک مخاصمه است. کافران میگن تو پیغمبر، خدا رو قبول دارن، یعنی همینایی که لیقولن الذین الا ان سالتهم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله، خدا رو قبول دارن، میگن خدا واحد هست در وجود وجود، خدا واحد است در خالقیت، خدا واحد است در رب العالمین بودن، اینا همه رو قبول دارن. اما توحید مقطعی را، توحید ربوبی مقطعی را که رب الانسان، رب الفرس، رب الحجر، رب البر، رب البر کیه، اینا گرفتار ارباب متفرقونن. خب در پایان سوره رعد دارد که کافرین میگن تو خدا، تو پیغمبر خدا نیستی. فرمود بگه خدا شهادت داد من پیغمبر هستم دیگه، برای که امضاش دست منه، کلامش دست منه. میگید نمیستیم بیارید، این که کلام خداست. میگید کلام خدا نیست، مسلم بیاد. خب این کفا بالله شهیدا اعلان ترک مخاصمه نیست، این اقامه برهان است. محدوده رسالت اینجا هست و نشانه این که بیان نورانی که در سخنان این کلام مکم نوری که در بیان اهل بیت علیه السلام است، همون بیان در بیان حکما رضوان الله علیهم آمده، یعنی از همون جاها گرفتن. اگر این سخنان واقعا نورانی است، چون از اون کلام مکم نور گرفتن. این سخن بلند مرحوم شیخ، مرحوم خواجه، که خواص به معجزات قولی اطوعن تا عوام و عوام به معجزات فعلی اطوعن تا خواص، اینه که اگر جریان مهمان نوازی جابر، منزل جابر بن عبدالله انصاری، اون آب گوشت باشه، خب خیلی ها قبول میکنن. اما آیات قرآنی این معارف بلند را توده مردم درک نمیکنن و هرگز خواص نیامدن بعد رسول صلی الله علیه و سلم بگن این درخت پژمرده را سبز بکن، یا این آب گوشت اضافه بکن، مثلا غذای 5 نفر رو 500 نفر بخورند. اینها از تعمیر معجزه نخواست، سلام معجزه نخواست، ابوذر معجزه نخواست، اما ریاسه معجزه نخواست، سلوا معجزه نخواست. این همون قرآن برای اینا کافی بود. ولی توده مردم معجزه فعلی طلب میکنن، این هم یه مطلب. پس محدوده معجزه در مسئله رسالت و نبوت است، نه اثبات واجب. مطلب دیگر این که المعجزه تو ماهیه، معجزه صرف امر غیر عادی امثال زارک نیست و برخلاف نظام علی و معلولی هم نیست، برای اینکه ما با نظام علی و معلولی واجب ثابت کردیم، یعنی برای ما واجب شد، ثابت شد یک، توحید واجب ثابت شد دو، و اینکه واجب حکیم است سه، و حکیم امت خلق خودش رو بدون راهنما رها نمی کند چهار. حالا که راهنما فرستاده، ما برای اینکه متنبی رو از نبی تشخیص بدیم باید یک ملاکی داشته باشه پنج. حالا اون ملاک اینه که نظام علی رو باطل کنه؟ این مثل اینکه کسی زحمت کشته تراش کرده نردبان گذاشته که دستش به بالا برسه که این لامپ بر روشن کنه، حالا که با نردبان پله نردبان رفت بالا، به نردبان چیه؟ وای گفت نردبان چیه، همونجا میفته دیگه. ما با طی این مراحل پنجگانه رو نردبان علی و معلولی بعد بگوییم معجزه میاد علت معلول رو باطل میکنه. خب این اصل بحث رو از دست دادی، معجزه که نمیاد علت معلول رو باطل کنه. که معجزه علتی داره، هر حادثی علتی داره، منتها علتش به علت العلل وصل. پس یه خرق عادت هست یک، بر اساس نظام علی و معلولی هست دو، همراه با دعوای رسالت و نبوت هست سه، و حلقات این علل به دست کسی است که این مهمترین و اصلی ترین مقوه معجزه است، و اون این است که حلقات سلسله علل به دست کسی بسته است که شکست ناپذیر است. وگرنه مسئله مراتزه هند و غیر هند همین حرفا رو داره. اون کسی که مثلا 20 سال دستش همینجور نگر میداره با پاشیدن یه مقدار بعض رو آب که بالاخره هستن دیگه، دیگه قصه که نیست که. اینا رفتن دو تو جنگل های هندن دیدن 20 سال اینجور دستش نگر میداره که این درخت سبز بشه، درخت میاد رشد میکنه، بالاخره یه قد خاک اینجا میریزن، یه قد آب اینجا میریزن، یه قد هسته اینجا میریزن، کم 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 اینجا سبز میشه. ولی سبز شد همین قسمت داره میگیره، این بدن رو فرج نونه خوش میکنه، یه همجور دستش نگه میداره. اینا خوخ و غیر حادیست، اینقدر فشار میده بالاخره این ناخن از اون پشت در میاد، دست در میاد. اینا که علیم هم هستن. اما وقتی در برابر این جندنا لهمول غالبون قرار میگیرن، شکست میگیرن. یعنی اون چه که فعلا در طول این قرون که ما قبل تاریخ و خود تاریخ، این تاریخ ما بعد تاریخ، میلیون ها نفر نقل کردن که دیگه متواتر قطعی است. الان چون بحث در نبوت عامه است و اصل معجزه، حالا بحث در اون جریان نطق سوسمار رو نمیدونم پذیرای منزل حاجه منزل جابر عبدالله اینا که نیست کن، بحث نبوت عامه است و معجزه عامه دیگه. این یه امر متواتر قطعی است، امر تردید پذیر نیست. موسی بود، عیسی بود، ابراهیم بود، همه انبیا ابراهیمی به دیگر علیهم السلام آمدن، کارهایی کردن شکست ناپذیر. پس خارق عادت هست، برابر نظام علی هست، علتش مستور هست، با تحدی همراه هست و شکست ناپذیر. سرش اینه که به دست اون سرسلسله علل وصل است. این جند تحدی،
اگر یک کسی تحدی کرد دیگران نتونستن
مستقیم و با پیشرفته ترین علم هست دیگر، در همون پیشرفته کار شسته، از اون سنخ نیست. مثلا اونها میفهمن که از اون سنخ هست، منطقه اونها 80% هستن، اون 100%. و اما اگر چون که مثلا فرض بفرمید در اینی ابر الاکمه و الابرسه و اوهی الموتا به ازن الله، ابر الاکمه و ابر الاکمه به ازن الله و اوهی الموتا به ازن الله، خب یه وقت هستی کسی بیماری سعبال علاج معالجه می کند، دیگران می دانن که متخصصی در این کار است، این حرف اول رو او زده، اینا 5% یا 10% یا 80% و او 100% است، در یه ردیفن. اما یه کسی اصلا یه حرفی میزند که اینها اصلا در اون وادی نیستن. شما میخواد بسنجید تو مسائل ریاضی، خط ها رو با هم میسنجید، سطح ها رو با هم میسنجید، حجم ها رو با هم میسنجید، اما نقطه رو که دیگه با خط نمیسنجید که. مثلا بگید نقطه 1/100 فلان خط است. یه خط کوچک رو با خط بزرگ میسنجید، مثلا نقطه قابل سنجش با خط نیست. علم های پیشرفته به تصدیق کارشناسان اصلا قابل قیاس با این ابریال، من اراده کردم که این خوب بشود، خوب شد، تموم شده رفت. لازم نیست این ببینه که، لازم نیست که اینجا باشه که پیش شرق الارض فی غربها. یه وقت است که آدم مثلا با یه سلسله دارو حل میکنه مسئله را، میگن این یه ماده داره که مثلا ما 5% رفتیم، این 95% پیشتر، اما از اون سنخ نیست اصلا. با پیشرفته ترین علم هم هست. اینه که کارشناسان فرعون بیش از دیگران به پیش از دیگران ایمان آوردن دیگر، گفته این از اون سنخ نیست. نه، معیار غلبه واقعی است دیگر، معیار غلبه الهی است. این وقت اسما میگویم به این که قد افلح الیوم من استعلا، این شعار باطل مبتلان است، شعار زورمدار است که هر کی زد و بند کرد بود. یه وقت است که نه، در فضای احتجاج و استدلال بر اساس لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا بل نقضه و بالحق علی الباطل فیدمقه، اصلا دماغ باطل رو حق در میاره، سرکوبش میکنه.
جریان موسی سلام الله علیه وقتی که اون سحر جب شدند و عصا رو انداخت اینا فورا گفتن آمنا به رب موسی و هارون، گفتن که ما ایمان آوردیم به رسالت تو. معلوم میشد که سبک کار اصلا معجزه اینجا رو یک اثبات خدا بود و موسی سلام الله علیه با منکرین خدا و منکرین اون رب اعلا مصادف. این کارم که کرد در حقیقت قرآن هم سبک
این رب موسی و هارون نشون میده که تعلیق حکم بر وحی مشعر به الهیت است. این رب کنار فرستاده
میدونم اونی که منکر بودن اقرار کرد.
یعنی اون مسئله یه مرحله ربوبیت فرعون رو انکار کردن، ربوبیت موسی و رب موسی و هارون رو پذیرفتن. بله بله،
بالاخره در اینجا معجزه آمد و اثبات کرد مبدع رو. اینطور نیست که ما فقط بگیم معجزه دلیل بر
مبدع رو که اینا میپذیرفتن. بعد گفتن نار الله حتی جهرتن لن نؤمن لک حتی نار الله جهرتن. بله، اونها گرفتار این بودن که در حقیقت بخش انکار پذیری آل فرعون در مرحله ربوبیت و قانونگذاری بود. بیان ذلک این است، اینکه فرعون گفت ما علمت لکم من اله غیری، یک. اینکه گفت انا ربکم الاعلا، دو. معنیش این نیست که من واجب الوجودم، یک. معنیش نیست که من خالق السماوات و الارض، دو. معنیش نیست که من رب العالمینم، سه. معنیش این نیست که من رب البحار و البراری و سحاریم، چهار. معنیش اینه که قانون شما را من باید بگم. این در حقیقت در محدوده رسالت این و این یک. خب خودش این آیا کسی هست که نظام را تربیت کند یا نه؟ وگرنه اون که نمیمد بگه من از خالق آسمان و زمینم، که اگه خالق آسمان و زمین بود دیگه کاخ نمیخواست، سر نمیخواست، دستخوان نمیخواست که نه
ادعای فلان این بود که بابا یه حقی به من دست نمیدم ایشا راست میگه خدای
نه
یتل اله الا هو
که ببینم که این که گفتی که رب من کسیست که اون کسی که میتواند مردم رو اداره بکند، تدبیر مردم به دست اوست. او زمین که نیست، چون زمین منم.
تخت اله غیری لاجعلنک من المسجونین،
اون درباره فرعون نیست، درباره مصر است. یا درباره فرعون که هست گفت لا ما علم تلکم اله غیری، همین محدوده پنجم ادا کرد. بله در محدوده پنجم هست، وگرنه این که نمی گفت که انا ربکم الاعلی یا ما علم تلکم من اله غیری، یعنی من خالق سماوات و ارضم. که این اصلا محدوده اینها، محل نزاع اینها تو بخش ربوبیت هست، یعنی اداره مردم. اهدیکم سبیل الرشاد.
اما الا ای حالن از صد و زیر آیه معلوم است که در واقع موسی این کار رو معجزه لکاوت برای اثبات خدا بود. اونا گفتن آمنا بر موسی.
نه نه نه، ربوبیت که کار به دست کیست؟ اینها البته وقتی رسالت ثابت بشه مرسل هم ثابت میشه.
نه کار موسی اصلا صفحش اونجا نیامد یا من رسولم، اما گفت خدا هست اونا نیست معجزه.
بله این شا
از اول نیامد دیگه، از اول آمد اونا گفت خدایی هست، خدا ایمان بیار، گفت کدام خدا معجزه را آورد ظاهرش.
اون خدا را نوعا قبول داشتن که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن.
یعنی میخوام از کنم که در این حالی که معجزه نقض نظام علی و معلولی نیست، اما معجزه یه خصیصه ای داره غیر از
یعنی اولا و بالاصاله ثابت میکند این شخص رسول است و بالالتزام از رسول پی به مرسل میبره.
خیر ثابت میکنه که خدا هست و چون
چرا
رو کرده پس اینم ارتباط داره با اون.
چرا ثابت میکنه؟
یعنی چون از اول موسی وقتی که آمد این کار رو کرد فوری اونا گفتن آمد نبرا.
این در حقیقت ابطال ربوبیت فرعون است. این یه مقدمه. ربوبیت فرعون در کدوم پرپره بود؟ مره پنجمه دیگه. فرعون که میگوید ما علم تلکم من اله غیری، ما انا ربکم الاعلا، یعنی من واجب الوجودم؟ نه. من خالق السماوات و الارضم؟ نه. من رب العالمینم؟ نه
اونا قبول نداشته.
خب من رب السماوات از نیستم، این نیستم، بله رب شما هستم. فرمود به این ما علم تو لکم من اله غیری،
اونم قبول نداشته آخه.
کی؟
یعنی نمیگفتم من خالق خورشیدم، اما خالق خورشیدی هم قبول نداشته.
بسیار خوب، نه دو تا حرف است، دو تا حرف است.
نه البته ادعاش اینه،
بله این، بله این میگوید که اهدیکم سبیل الرشاد، یا قوم تبعونی اهدیکم سبیل الرشاد. بعد هم به مردم گفت که اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. در همین محدوده این حرف میزند. قهرم محل نظام میشود اینکه قانون سعادت بخش مردم را کی باید تدوین کند، فرعون یا غیر فرعون؟ این میگه من فرعون. موسی کریم میگه نه، قانون سعادت بخش را خدا باید تنظیم بکند. اومد میگه خدا کیه؟ میگه ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه. اون برهان فلسفی است، ربنا که نظام داخلی بود که
استدلال فلسفی کرده بر
اون قبول نداره. اون استدلال فلسفی کرده بر استدلال مبدا درسته،
نمیمد که بگه من خالق و خورشیدم و سماوات. میدانستن نیست، 100 سال پیش این نبود. اما اونم قبول نداشت به دلیل اینکه گفت ربنا الذی.
بسیار خوب، چون قبول نداشت این برهان، اون برهان میشه برهان فلسفی.
عجب علی حال معجزه در اینجا آمد این کارو.
بعد گفت حالا از اگر ربنا ربنا الذی اعطی کل شیء فلسفه، از طرف او شاهدی داری یا نه؟ هر لکه بینتون آیتون. از اون به بعد معجزه آورد. و غرض اینه که این چاره جز این نیست. اولا این گفت من از طرف خدا آمدم، گفت من ربکم یا موسی، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه و ثم هدا. این برهان فلسفی است. بعد گفت آی او قبول نداشت،
قبول نداشت، پس این معجزه هم برای اون بود.
حالا نه، این وقتی که قبول نداشت سوال کرد، وقتی سوال کرد برهان قام کرد. اون بر...
آورد که تو قانونگذار نیستی، مدیر مردم نیستی.
بعد گفتن آیا بیانه داری؟ گفت بله، تس آیاتم بیانات.
بله.
این بیانه است که از طرف او آمده.
مترجم، عرضم اینه که آیا این بیانه را برای این آورد که نباید فرعون قانونگذار مصر باشه؟
یعنی وقتی که یک کسی که رسالت موسی سلام الله علیه قبول میکنه، به التزام مرسل واحد را قبول میکنه.
شنیز که این را جریان موسی را میجور درست میکنه، جریان ابراهیم و نمرود شده سریح است که ایشون معمور بودن اول بیان با خدای اینها.
اما اونجا دیگه معجزه مطرح نیست، درسته؟ بله درسته، اونها اونجا دیگه وسیله معجزه نیست. انبیاء علیهم السلام برای اثبات دعوا و دعوت براهینی دارن، چون که برای اثبات ادعای خود برهان قام میکنن، برای اثبات دعوتشان برهان قام میکنن. اینا دو تا حرف دارن، یکی این که خدای هست و قیامتی هست و حساب و کتابی هست و مانند آن، این دعوت است. این که من از طرف خدا آمدم، این دعواست. هر دو رو با برهان اثبات میکنن، ولی مسئله رسال با گذشت از بابرهان با معجزه اثبات میکنند. این معجزه البته اولا به بالاثار رسال دعوا را اثبات میکند، ثانیا به بالالتزام دعوت را.
اینجوری که ما معجزه را الان گرفتیم، معنا میکنیم بر این اساس، ما چه ضرورتی داره که ما منحصر بکنیم؟ یعنی این در همون طوری که در اصل اثبات وجود خدا نقش داره، برای خودش هم نقش داره. یعنی ما نیم منحصر بکنیم که معجزه فقط برای اینه که نبوت رو از اول که میگه اذهب الی فرعون انه طغا، او رو مسلحش میکنه با این دو سلاح،
حالا.
با این دو امارات.
حالا اگر او آمده گفته اتفاقی است،
کی میگه اتفاقی؟
یعنی یک قائلی آمده گفته این که شما اصحا را به صورتی چیز در میاری میتونی، و کسی هم مثل اون نمیتونه بکنه، ولی اتفاقا اینجور میشه. اگه با برهان علی بر نگرده، با برهان امکان بر نگرده، و چه برهانیش بر اثبات مبدا؟
این حرف و اصلا روش جوری بود که هیچ کس یه همچه چیزی
نمیده. سرش ایناست که مدار مدارش این است که مدار مسئله رسالت است.
شیوهی بود که باور کردنی بود.
قبول. اون برای آن است که مرحوم اون عدلین فرمودن که یه عده با در برابر معجزات فعلی اتبع اند.
نه آجا آمکم از بکنین که معجزه یه خصیصه ای درش هست که غیر از قانون علیت و اون این است که کشف یک علت مرموزی رو میکنه که کسی
نه تصادف
نه آخه تصادف اونم قائل نیست.
کی قائل نیست؟
خود هیوم هم به تصادف قائل نیست.
چرا؟ بله
قانون علیت رو قبول ندارم طبعا.
بله
قبول یعنی پس اون نیست، یعنی که صدفه رو قبول.
این معناش اینه که
حالا این حال در معجزه یه خصیصه ای هست که کشف علت مرموزی که هیچی که نمیشناسه که به فرقایش سرکار با اراده.
خب اگر چنونچه به نظام علی برگرده برهانش تام است.
یه وقت هست ما به نظام علی برمیگردنیم میگیم هیچ معلولی بدون علت نمیشه، یه کبرای کلی. یه وقت هست نه دست روی یک صغرا
اب ندارد
که این صغرا یک چیزی رو به ما میده غیر از اون چرا که صغرا.
بله یه راه ظریفتری میده ولی کبرای کلی آن است که معلول علت طلب میکنه.
در این حال صغرا خیلی حساسه.
اب ندارد
به این عنوان میتواند معجزه کاشف باشد که کشف میکند از یک علتی که ما نمیشناسیم.
بسیار خوب، پس برهان قیاس به اون کبرا برمیگردد که ما علت ناشناخته هم داریم. خب بس برهان علی است.
درسته، اما این طور یعنی باید این مقدمه درش باشه.
اب نداره، الحمدلله.